روز بخیر همراهان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست و ما فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. بنابراین دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید به طور مستقیم با عنوان سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. اهالی سرزمین من، سلام به شما از سرزمین من. برنامه سرزمین من تقدیم به همه شما که دل در گروه ایران زمین دارید. در اولین برنامه تابستانه سرزمین من در ساعت پیش رو با این بخش ها همراه شماییم. گنجینه و آشنایی با یک موزه، مرور تاریخ با امروز در سرزمین من، گفتگو با معاون پیشگیری و اجتماعی قوه قضاییه زنجان در بخش سخن روز، تاریخ نگاران و گفتگو با مدیر کل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی در بخش گفتگوی ویژه. اما بریم سراغ پرسش برنامه امروز که قرار هست اولین هدیه تابستانیمون رو تقدیم کنیم به یکی از شما بزرگوارانی که تا ساعت 13:45 دقیقه به پرسشی که همین حالا عرض می کنم پاسخ صحیح بدید. قدیمی ترین قنات جهان کجاست و اسمش چیه؟ خودتون میدونید دیگه، ما هر روز به یکی از بزرگوارانی که پاسخ صحیح برامون ارسال کنن داغا داغ و تازه تازه هدیه نقدیشون رو پیشکش میکنیم. اگر شما هم مایلی در برنامه امروز مشارکت کنید 30558 و 220-485 در اختیارتونه.
Thank you.
سپاسگزارم که با ما هستید و برنامه سرزمین من رو روی موج اف ام ردیف 106 میشنوید. دوستان گرامی، برای ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی که اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بودند و خب میدونید که در هفتم تیر ماه هم در سال 60 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند، قوه قضایی پیشنهاد داد که هفته اول تیر ماه هفته قوه قضایی نامگذاری بشه و خب این پیشنهاد هم در تاریخ 27/4/73 در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید. به همین مناسبت امروز که آغازین روز از تیر ماه هست ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر فتحی. ایشان معاون پیشگیری و اجتماعی دادگستری استان زنجان هستند. سلام بر شما جناب دکتر فتحی، وقت خوش.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت عزتاری و همه شنوندگان بزرگ.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم از روی خیلی متشکرم لطف بفرمایید و از روی کردی که قوه قضاییه پیش گرفته و از تحولهایی که در قوه قضاییه رخ داده برامون بفرمایید و همینطور از مهمترین اقدامات و فعالیتهایی که قوه قضاییه در سالهای اخیر داشتند.
ارزم موضوع که من تا که مستحضری مشنم نگان ما استعدار دارن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 156 قانون اساسی یک قوه مستقل و ارزم موضوع برای اهدافی شکل گرفته. رئیس این قوه توسط مقام معظم رهبری از قوه‌های واجد شرایط انتخاب میشه به مدت 5 سال و عمده اهدافی که ما میتونیم برای در واقع قوه قضایی تعریف کنیم و قانون اساس پیش بینی کرده، دفاع از حقوق فردی جامعه، دفاع از حقوق اجتماعی جامعه و همینطور دفاع از آزادی های مشروع و بسط و گسترش دادن عدالت در جامعه هستش. خب از بعد به انقلاب اسلامی قوه قضایی ما با روی کرده در واقع قوانین و مقررات دینی و اسلامی و همینطور مردم مداری شکل گرفته. خب اقدامات متحولی زیادی هم در راستای تحقق بخشی به اون اهداف و وظایفی که در قانون اساسی براش پیش بینی شده در پیش گرفته، مخصوصا در سالهای اخیر این رویکرد مردمی بودن رو ما پررنگ‌تر می‌بینیم در دستگاه قضایی.
بله.
ارتباطاتی که از خود ریاست محترم قوه و کلیه مسئولین و سایر دادگستری‌های استان و معاونینشون با مردم دارن، این موضوع کاملا مشهوده و این همین قضیه باعث شده که سرمایه اجتماعی نظام و همینطور قوه قضاییه در بین مردم افزایش پیدا کنه. سعی بر این بوده که خب اون اهدافی که از کردم در قانون اساسی براش پیش بینی شده بهتر بپردازه.
بله.
روی کردهایی که در ده ساله اخیر دهه اخیر ما شاهدیم در قوه قضایی یک روی کرد تحولی است. در واقع دستگاه قضایی در این مسیر داره قام برمیداره که یه مقدار اون اقدامات روتینی که همیشه داشته متحول ترش کنه، سعی کنه رضایتمندی مردم رو در حوزه های مختلف داشته باشه.
بله.
از جمله اینها ما میتونیم عرض کردم بحث ارتباط گیری با مردم، استفاده از نظریات مردم، استفاده از نقده های مردم. خب اخیرا مستثر دستگاه قضایی جلساتی رو میذاره از نخبگان و از دانشمندان و افراد و مردم عادی دعوت
میکنه که نقد کنن. آقای دکتر فتحی، خیلی برای امیدواری مردم تاثیرگذار و مؤثر هست این اتفاق. اگر حقیقتا عملی بشه و مردم احساس کنن که صداشون شنیده میشه، احساس کنن
بله.
که اگر انتقادی وارد هست در جایی این انتقاده شنیده میشه، این دلسوزیه درک میشه و همدلی میشه باهاشون، فکر میکنم در رضایت عمومی مردم خیلی خیلی تاثیرگذار باشه.
درست. ما خودمون در استان زنجان هم به تأثیر از کل کشور همه استانها تقریبا این اتفاق افتاد. جلساتی رو با نخبگان داشتیم، با عرض کردم با مردم داشتیم و در مساجد ما پارسال در استان زنجان مدیران و مسئولین ما، مسئولین قضایی استان، در 368 مسجد حضور پیدا کردن.
بله.
با 35,000 در واقع مراجع کننده دیدار داشتن، دیدار چهره به چهره داشتن. خیلی از در واقع خواسته هاشون هم خیلی مستقیما مربوط به قضا و پرونده و اینجور چیزا نبود. مطابق قوه قضایی از باب مدعی العمومی، از باب احیای حقوق عامه، ما خودمون رو ملزم میدونستیم که ورود کنیم به همه اون خواسته های مردم و این رویکرد رو داشتیم که فقط شنونده نباشیم، واقعا فقط به صورت نمایشی نباشیم حضور ما در بین مردم.
بله.
و تک تک اون درخواست ها رو، تک تک نامه ها رو ما آوردیم، بیگیری کردیم و نتیجه رو هم بهشون منعکس کردیم. واقعا این نقدها واقعا اصلا رویکرد قوه قضایی الان در واقع امروز اینه که به حرف مردم توجه کنه، به اون نقدها ایرادات که داره رو برطرف کنه. از جمله ایرادات که خب مردم داشتن، نارضایتی هایی که مردم داشتن، بحث اتقان آرا بود. مثلا آقا آرا خیلی از اون استحکام کافی برخوردار نیست، خب رفته قوه قضاییه این سمت و سو که نکنه خدای نکرده با اشتباه در یک رأی حقی از کسی تضییع بشه.
بله.
بر اینه که اون اتقان آرا و استحکام آرا رو بالا ببره. در بحث پیشگیری از وقوع جرم، خب سابقا ما قبل از دهه 90 قوه قضایی خب وظایفش رو، البته این بحث پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی برای قوه قضایی پیش بینی شده،
بله،
تا خیلی بهش ورود نمی کرد. تا اینکه در اول دهه 90 معاونت تحت عنوان معاونت پیشگیری و اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم در بدنه قوه قضایی شکل گرفت. سعیمون بر اینه که به صورت انفعالی عمل نکنیم، بشینیم مثلا تو دادگستری اختلاف بیرون شکل بگیره، جرم صورت بگیره، ما بعد رسیدگی کنیم. خب یه کار روتین قوه قضایی است و اقدام انفعالیه. اون تا اقدام فعال اینه که ما سعیمون بر اینه که در قالب معاملات پیشگیری و پیشگیری از وقوع جرم و راهم جلوی اجتماعی بریم سراغ قانونهای تولید جرم، قانونهای تولید پرونده.
بله.
نظرم اختلاف شکل بگیره
و به نوعی پیشگیری در واقع بکنیم.
بله دقیقا. و از جمله مواردی که واقعا میشه پیشگیری کرد و باز از وظایف دستگاه قضاست، نظارت بر حسن اجرای قوانین.
بله.
قوه قضایی هم خودش مجری قانونه در چارچوب وظایف خودش و از طرفی هم باید نظارت کنه در سایر دستگاه ها هم قانون حق یا مجریان قانون خدا اینکه وقتی از کسی را تضییع نکنن در سایر ادارات دولتی و به جد دستگاه قضایی دنبال اینه که با ترک فعل ها، با کمکاری ها در سایر دستگاه ها برخورد کنه.
بله.
اگر توجه داشته باشین اکثر پرونده های ما یا تعداد قابل توجهی از پرونده های ما ناشی از بدعمل کردن برخی از دستگاه ها، برخی از مسئولین، برخی از کارمندان دولتی است.
خیلی خوشحال کننده است که شما اشراف دارین به این مطلب و اگر نقصی در این حوزه وجود داشته باشه بهش توجه میکنین و پیگیر هستین. همطور که عرض کردم مایه دلگرمی مردمه. براتون آرزوی توفیق روزافزون داریم جناب دکتر فتحی، برای شما و همکاران زحمتکشتون در مجموعه هستین که خیلی کار حساسی دارین و خیلی با زندگی مردم، با آرامش جامعه ارتباط تنگاتنگی دارین. انشاءالله که توفیق داشته باشید برای خدمتگذاری به این مردم شریف که لایق بهترین ها هستند. براتون آرزوی موفقیت داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
سپاسگزارم. ساعت 13:13 است و ما همچنان در کنار شما هستیم از شبکه فرهنگ. وقتی با مسئولان مختلف و در حوزه‌های گوناگون صحبت می‌کنیم، باز می‌رسیم به ماجرای فرهنگ‌سازی که می‌تونه در همه زمینه‌ها، در همه وجوه زندگی اثرگذار باشه. الان داشتیم با معاون پیشگیری و اجتماعی دادگستری استان زنجان صحبت می‌کردیم. صحبت از پیشگیری و در واقع ممانعت و جلوگیری از شکل‌گیری برخی اقدامات نادرست بود که خب طبیعتاً میتونیم ماجرای فرهنگ سازی رو و نوع نگاه افراد رو به رویدادهای مختلف و سبک زندگی بهش مرتبط بدونیم. شبکه فرهنگ همواره تلاشش این بوده که در حوزه‌های مختلف برای فرهنگ سازی صحیح ورود پیدا کنه و یکی از مهمترین ابزار ما برای آشنایی با فرهنگ درست استفاده از کتاب و مطالعه است. امیدواریم که شما مخاطب این شبکه باشید، امیدواریم که شما مخاطب کتاب باشید و همچنان همراهی بفرمایید. قدم فصل نورسیده مبارک. فصل تازه را با نوبرانه های کتاب فرهنگ نو کنید. از ابتدای تابستان هر روز یک موضوع، تاریخ، ادبیات، کودکان و جوان، روانشناسی، اصول اندیشه. دور همه اهالی کتاب در عصرهای تابستان از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:15 چشم به راه شماییم در ایستگاه فرهنگ. سایت بلند یار مهربان. خیلی متشکرم که با همون همراهید. میتونید اولین هدیه تابستانه یه برنامه سرزمین من رو از آن خودتون بکنید. تا ساعت 13:45 فرصت دارید برای اینکه به این پرسش پاسخ بدید که قدیمی ترین قنات جهان کجاست و نامش چیه. 30558 شماره پیام کوتاهمونه. 220485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. آقای حسن اسماعیلی از یزد صدای ما رو میشنون که احتمالاً این روزها هوای خیلی گرمی هم داره و گفتن پاسخ قنات زارچ یزده. آقای محمد شیرزادی از ملایه شنونده ما هستن و گفتن پاسخ شما قنات کیخسرو هست. آقای اخوانی کم گله کردن از این که پیامک هاشون کمتر خونده میشه و بعد گفتن کاریز گناباد پاسخ شماست. آقای محمد رضا از تهران گفتن قنات مون اردستان پاسخ شماست و خانم زهرا اسلامیان هم گفتن قنات ابراهیم آباد عراق پاسخ برنامه امروزه. بعضی روزا واقعا مشارکتتون حیرت کننده است. خیلی ممنونیم از اینکه انقدر لطف دارید و همراهمون هستید. قبلا عرض کردم، باز تکرار میکنم، سامانه 162 هم در اختیار شما هست دوستان عزیز، در کنار شماره‌هایی که غالبا اعلام میکنی. و شما از این طریق هم میتونید درباره برنامه سرزمین من و بخش‌های مختلفش اظهار نظر بفرمایید. ابتدای برنامه دقت کرده باشید، شنیدید که عرض کردم بخش تاریخ نگاران رو امروز می‌خوایم تقدیمتون کنیم. سری جدید تاریخ نگاران از فصل تابستان و از همین امروز به شما عزیزان تقدیم میشه. فکر می‌کنم برای شما که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و طبیعتاً از دوستداران تاریخ هستید، این بخش جذابی باشه. اساساً سنت تاریخ نگاری در کشور ما قدمت کهنی داره، هرچند که از ایران باستان کتاب تاریخی بر جا نمونده، اما از اشاره های مورخان یونانی میشه فهمید که سنت تاریخ نویسی در بین مردمان ایران زمین وجود داشته و دست کم سالنامه هایی که در بردارنده فهرست رویدادها بودند و در دربارهای سلطنتی تدوین و نگهداری میشدن به چشم میخورن. بسیار از محققان اصلا معتقدند که سنت سالنامه نویسی ایرانیان در ادامه سنت رویدادنگاری آشوریان بوده. حالا با همه این مقدمه ها و توضیحات ازتون دعوت میکنم تاریخ نگاران رو بشنوید.
ابن بلخی مؤلف فارسنامه. ابن بلخی در اصل اهل بلخ بوده است. جدش در ابتدای دولت سلجوقی به فارس آمد و شغل استیفای آنجا به وی واگذار شد. این موقعیت باعث شد تا وی اطلاعات زیادی از مسائل مالی و دیوانی ایالت فارس داشته باشد. از ابن بلخی اطلاعات چندانی در دست نیست، جز اینکه وی از دیوانیان عصر در ایالت فارس بود. مؤلف علت اقدام به تألیف کتاب را علاقه سلطان محمد ابن ملکشاه درباره اطلاع از اوضاع سرزمین پارس که خاستگاه ملوک فارس بود دانسته است. از این رو در حدود سال 500 هجری قمری به تألیف آن اقدام کرد. ادوارد براون احتمال داده است که ابن بلخی همان ابو زید احمد ابن سهل البلخی مؤلف صبرالاقالیم باشد، اما با توجه به زمان زندگی احمد ابن سهل چنین احتمالی درست نمیتواند بود. ابن بلخی در فارسنامه می نویسد که اگرچه بلخی نژاد است اما در فارس تربیت یافته است. پدر بزرگ وی در زمان رکن الدوله خمارتگین که از سوی سلطان بکیارق سلجوقی بر فارس فرمان می راند در حدود 492 قمری مصطفی فارس بود. ابن بلخی در همین دوران به فارس آمد و همان گونه که از فارسنامه برمی آید با تاریخ، اوضاع طبیعی، اقتصادی و سیاسی این سامان نیک آشنا شد. از این رو سلطان ابو شجاع محمد برادر و جانشین برکیارق او را به نوشتن فارسنامه که مشتمل بر تاریخ کهن ایران به ویژه فارس و شهرها و آبادی‌های آن است فرمان داد. تاریخ دقیق پایان تألیف فارسنامه روشن نیست، اما از آنجا که این کتاب به سلطان ابو شجاع محمد تقدیم شده است میتوان گفت که تألیف آن پیش از پایان نسخه دهه سده 6 قمری به انجام رسیده است. کتاب فارسنامه بارها به چاپ رسیده است، اما متن کامل آن نخستین بار در سال 1921 میلادی در مطبعه دارالفنون کمبریج چاپ شد. سپس در سال 1343 شمسی نیز به کوشش علی نقی بهروزی در شیراز به چاپ رسید. فارسنامه ابن بلخی تصحیح منصور رستگار فصایی جزء تاریخ و جغرافیای محلی عمومی منطقه فارس مربوط به اوایل قرن ششم هجری محسوب می شود. این کتاب قدیمی ترین کتابی است که اطلاعات جامع و منحصر به فردی را درباره فارس به زبان فارسی و با انشایی سلیس و روان و در شیوهی موجز و دلنشین به اهل فضل و ادب عرضه داشته است و زمان تألیف به عنوان منبعی معتبر در شناخت فارس مورد قبول و استفاده پژوهشگران و صاحب نظران قرار گرفته است.
روزگار شما آرام و لبریز از برکت. متشکریم که همراه هستید با ما در سرزمین من و مشارکت میکنید و پاسخگوی پرسش امروزمونید. پرسیدیم که قدیمی‌ترین قنات جهان اسمش چیه و کجاست؟ شما تا 13:45 دقیقه همچنان فرصت دارید برای اینکه پاسخ بو باشید. شا شاید شما برنده جایزه نقدی باشید که امروز میخواییم تقدیم کنیم به یکی از بزرگوارانی که پاسخ صحیح میدن. پس این شماره ها رو یادداشت کنید. ۳۵۵۸ برای ارسال پیامک و ۲۲۴۸۵ هم برای تماس تلفنی. خب آقای خانم محمودی گفتند که از محلات قدیمی تربت قنات تماس میگیرم و پاسخ شما قنات قصبه گناباد هست. شنونده دیگری آقای خانم میرزایی از شهر قدس به قنات کیخسرو اشاره کردند. 912-3581 شماره شنونده است که به قنات مون اردستان اشاره فرمودند و خانم توران هم گفتند قنات ابراهیم آباد در استان مرکزی پاسخ شماست.
پاسخ شما کاریز گناباد عمیق‌ترین و قدیمی‌ترین قنات جهان هست. رحیم اخوان از نمازم قول.
سلام، جواب شما قدیمی‌ترین قنات، قنات قصه در گناهواد. خانم هاشمی از سبزه باش.
قدیمی‌ترین قنات جهان، قنات قصه شهر گناباد، کاریز گناباد که کیخسرو هم نامیده میشه. فرشته احمدی از ارومیه.
سلام، جوابم به قنات قصه شهر گناباد یا همون کاریز گناباد که کیخسرو هم نامیده میشه. کوروش ریاحی از ارومیه.
سلام، جواب سوالتون این شه قنات قصابه شهر گناباد قدیمی ترین قنات دنیا می باشد. محمد صادق میرزایی هستم از شهر قدس.
سپاسگزار همراهی شما هستیم و تا انتها هر جا فرصت بشه باز سراغ پیام هاتون خواهیم رفت. دوستان، امروز یکم تیر ماه مقارن با سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامیه. این نهاد انقلابی برای تبلیغات دینی مردمی، سازماندهی و هدایت نیروهای مؤمن و تشکل‌های مردمی، همطور برای اشاعه معارف و فرهنگ اسلامی به ویژه برای مقابله با تبلیغات سو و تهاجم فرهنگی دشمنان و پاسخگویی به نیازهای دینی فرهنگی برای تمام طبقات جامعه به ویژه جوانان، از متن انقلاب متولد شده و در گذرگاه‌های حساس و خطیر که دشمنان در حذف انقلاب و فرهنگ اسلامی تلاش می‌کردند وارد میدان شده و انجام وظیفه کرده. به مناسبت یکم تیر ماه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مدیر کل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی حجت الاسلام جنتی، حالا با ما هستند در سرزمین من. سلام عرض میکنم، روزگار شما آرام.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که ایام به کام باشه و سعادتی کامل.
سپاسگزارم جناب جنتی. تا حدی بنده از هدفها و وظایف سازمان تبلیغات اسلامی یاد کردم، خواهش میکنم شما کامل بفرمایید اهداف مهمی که این سازمان دنبال میکنه و از مهمترین اقدامات در حال انجام سازمان تبلیغات هم برای مخاطبان ما بفرمایید.
بزرگوارید انشالله. از امام رحمت الله علیه در روز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و در حکمی که صادر کرده بودند مهمترین مأموریت در واقع تبلیغات اسلامی رو نشان دادن خوبی ها معرفی کردن، به این معنی که تبلیغات همون نشان دادن خوبی هاست و تشویق به اونها.
بله.
و بر اساس این رویکرد و نگاهی که از امام رحمت الله علیه به درستی داشتن، امروز مهمترین مأموریت